ساعت 2:30 است. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه حکومت سیاه نفت توجه فرمایید.
اوت 1942، ماهی که نازی ها جنگ را در شمال آفریقا به متفقین باختند، آن هم به دلیل نرسیدن سوخت به تانک ها و خودروها. اما آنها نمی دانستند روی زمینی می جنگند که محل دفن بزرگترین ذخایر نفت قاره آفریقاست. بیابان هایی که امانتدار نفت بودند اما خود را اسیر جنگ جهانی دوم نکردند. نفت در لیبی فقط یک شوخی بود. حتی آمریکایی که نفت را در سراسر جهان بومی کشید، به ایجاد یک پایگاه نظامی در ترابلس بسنده کرده بود. یک حکومت بی‌آزار با پادشاهی سال خورده دردسری برای کسی ایجاد نمی کرد، حتی اگر اوضاع اقتصادی کشورش بحران ساز شده باشد. در سال 1950 وقتی زمزمه وجود نفت شنیده شد، اوضاع تغییر کرد. پادشاهی که پول می‌خواست مانند عربستان، ونزوئلا، ایران و کویت عجول نبود و ترجیح داد برای تقسیم مناطق کشورش بین شرکت‌های خارجی ابتدا قانون نفت را تصویب کند. انگلیسی‌ها باز هم زودتر دست به کار شدند. آنها نمی‌خواستند لیبی را هم در دست کاخ سفید ببینند. پس زودتر از آمریکایی‌ها به آفریقا رفتند، ولی چون نفتی نیافتند، بر حسب عادت همیشگیشان به سرعت ناامید شدند و این کشور را ترک کردند. شرکت استاندارد نیوجرسی اما صبوری به خرج داد و با جستجوی بیشتر سرانجام در منطقه زلتن به نفت رسید. اعلام کشف نفت در سال 1959 برای دولت آمریکا یک اتفاق بی‌نظیر بود. کشوری که پایه‌های سیاست امنیت ملی و بین‌المللی خود را روی نفت بنا کرده بود و پس از جنگ جهانی دوم برای کشف آن به همه جای دنیا سرک می‌کشید. نفت لیبی زمانی جذابیتش را به رخ همه کشاند که مشخص شد این کشور نفت مرغوبی دارد. ماده‌ای که برخلاف طلای سیاه خاورمیانه، سولفور کمتر و مشتریان بیشتری داشت. دومین ویژگی به موقعیت جغرافیایی این کشور مربوط می شد. لیبی فاصله کوتاهی با بنادر نفتی جنوب اروپا داشت و این به آن معنا بود که اروپایی ها برای تأمین انرژی خود دیگر نیازی نداشتند هزینه سنگین انتقال نفت خاورمیانه را فاکتور کنند. همین دو ویژگی کافی بود تا پالایشگاه های فرانسه و ایتالیا با تأمین نفت از شمال آفریقا این کشور را به ششمین صادرکننده نفت جهان تبدیل کند. برای کشوری که تا سال 1959 در فقر کامل به سر می برد، تولید روزانه 3 میلیون بشکه نفت در پایان دهه 60 میلادی یک رویای محال بود. ولی لیبی در سال 1969 توانست از عربستان هم سبقت بگیرد و بیش از 10% صادرات جهانی نفت را به خود اختصاص دهد. ورود لیبی به بازار موجب تشدید کاهش قیمت نفت شد. شرکت‌های نفتی از این موضوع اصلاً خوشحال نبودند. درست برعکس دولت آمریکا که عاشق نفت ارزان بود. واشنگتن در آن سال‌ها قانونی را وضع کرده بود که بر اساس آن پالایشگاه‌های آمریکایی فقط باید از کانادا و مکزیک نفت وارد می‌کردند. کمپانی‌ها این قانون را به ضرر خود می‌دانستند و معتقد بودند با این ممنوعیت آنها نمی‌توانند نفتشان را به ایالات متحده برسانند. واشنگتن برای جبران اما قول داد سهم بیشتری از بازار اروپا را برایشان در نظر بگیرد تا مشکلی برای تجارت نفت لیبی نداشته باشند. همه چیز خوب پیش می‌رفت. آمریکا مهره‌های خود را به خوبی حرکت می‌داد. اما در نیمه شب 31 اوت 1969 خبر بد رسید و اوضاع به هم ریخت. با وجود اینکه واشنگتن چندین عملیات کودتا علیه ملک ادریس پادشاه لیبی را خونسا کرده بود، اما در برابر یک افسر 28 ساله شکست را مزه کرد. افسر جوان با سرکوب کردن رقبای کودتاگر خود از اول سپتامبر 1969 قدرت را در دست گرفت. مردی که تا می توانست از جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر و سیاست‌های ضد آمریکایی او تمجید می‌کرد. جهان عرب مسحور جسارت معمر قذافی شاهد میانداری او بود، به ویژه وقتی که با تشکیل شورای فرماندهی انقلاب پایگاه‌های نظامی آمریکا و انگلیس را در لیبی تعطیل کرد و در مرحله بعد به ایتالیایی‌های مقیم کشورش 72 ساعت وقت داد تا لیبی را ترک کنند. ایتالیایی که روزگاری لیبی مستعمره‌اش بود و عرب شمال آفریقا از آن بیزار بودند. تصمیمات قذافی برای غرب خوشایند نبود. چند کودتا هم علیه خود او طراحی شد که قذافی با قدرت آنها را در هم شکست تا با خیالی راحت به سراغ سلاح اصلیش برود. سلاحی به نام نفت. شورای فرماندهی انقلاب به ریاست قذافی در ژانویه 1970 از علاقه‌اش به افزایش قیمت نفت گفت. قذافی به مدیران 21 شرکت خارجی در لیبی هشدار داد اگر به خواسته های او عمل نکنند تولید را متوقف می کند. مدام هم می گفت مردم لیبی 5000 سال بدون نفت زندگی کردند و برای گرفتن حق خود می توانند چند سال دیگر هم از این نعمت چشم پوشی کنند. اولین چکش قذافی روی افزایش 43 سنتی قیمت نفت زده شد که در مقابل پیشنهاد 5 سنتی شرکت های نفتی یک شوخی محسوب می شد. اروپایی ها که 30% نفت خود را از لیبی دریافت می کردند نمی خواستند در این کشمکش بازندگی اصلی باشند. آن هم در روزهایی که کانال سوئز به دستور جمال عبدالناصر بسته شده بود. سوئز جریان انتقال نفت خاورمیانه به اروپا را در دست داشت و با بسته شدنش امنیت انرژی غرب به خطر می افتاد. حاکم لیبی که از نفت چیزی نمی دانست وزیر نفت سابق عربستان را به کشورش دعوت کرد و در کنار خود نشاند. عبدالله تریکی که به دلیل روحیات ضد آمریکایی و شیفتگی نسبت به ناصر در سال 1963 به دستور کاخ سفید و با حکم ملک فیصل برکنار و تبعید شده بود، قذافی را برای انتقام نفتی از غرب تشویق می‌کرد. رئیس جمهور مصر اما مخالف روی کرده سرهنگ بود. او به حاکم لیبی می‌گفت بهتر است به طور مستقیم با شرکت‌های نفتی وارد جنگ نشود. اما قذافی راه خودش را انتخاب کرد و در مرحله نخست روی شرکت آمریکایی اوکسیدنتال متمرکز شد. او می گفت اگر سهم لیبی از درآمدهای نفتی افزایش نیابد، فرمان ملی شدن صنعت نفت کشورش را صادر می کند. شرکت‌های آمریکایی وحشت زده از اینکه مبادا همه سرمایه‌شان مصادره شود، سرانجام درخواست سرهنگ را برای افزایش قیمت نفت پذیرفتند تا لیبی در نخستین قرارداد قیمت نفت را 30 سنت بالا ببرد و سهمش از درآمدهای نفتی را به 55% برساند. موفقیتی بزرگ که جسارت سایر کشورها را برای افزایش سهم خود از درآمدهای نفتی بیشتر کرد. زنگ خطر بزرگ برای آمریکا و متحدان غربیش به صدا درآمد. دغدغه‌های ایالات متحده برای حفظ تسلطش بر منابع و امنیت عرضه بیشتر شده بود و در این میان لیبی به عنوان نخستین کشوری که توانسته خواسته های قیمتیش را به طرف آمریکایی تحمیل کند رسماً غرب را در گوشه رینگ قرار داد. انقلاب نفتی که قذافی به پا کرد برای افزایش محبوبیتش در جهان عرب کفایت می‌کرد. در چنین فضایی مردمان سایر ممالک عرب از دولت مردان خود می‌خواستند به مانند سرهنگ سهم کشورشان را از درآمدهای نفتی بیشتر کنند. با امتیازی که لیبی از غرب گرفته بود، سازمان کشورهای صادرکننده نفت هم به میدان آمد. اوپک در نوامبر 1970 تصمیم گرفت به مانند ترابلوس سهم اعضای خود را از عواید نفتی به 55% برساند. کمپانی‌های غربی که 80% نفت جهان را در کنترل خود داشتند با این درخواست مخالفت کردند. اما وقتی با این تهدید مواجه شدند که ممکن است تولید نفت متوقف شود، در تاریخ 14 فوریه 1971 پذیرفتند سهم اوپک را از کیک نفت بزرگتر کنند. ولی این پایان کار نبود. 9 ماه بعد نمایندگان شرکت‌های نفتی و کشورهای عربستان، عراق و الجزایر راهی ترابلوس شدند تا پیشنهاد جدید قذافی را بررسی کنند. فرمولی که افزایش 95 سنتی قیمت نفت را هدف قرار داده بود. کمپانی‌ها عصبانی از چنین درخواستی دولت آمریکا را صدا زدند. ولی وقتی متوجه شدند واشنگتن نمی‌خواهد خود را با اعراب در بیاندازد، چاره‌ای جز کنار آمدن نداشتند. حالا دیگر همه پذیرفته بودند شرکت‌های آمریکایی قدرت نفت را به کشورهای تولید کننده واگذار کردند تا نظم نوینی که آمریکا آن را ایجاد کرده بود لرزان‌تر از گذشته شاهد مانور پیروزمندانه اوپک باشد. ایالات متحده هم نمی‌خواست در روزهایی که نزدیک به بحران بود اتفاق بدی رخ دهد. اما افزایش مصرف در این کشور عبارت بحران انرژی را در سال 1971 وارد اتمسفر سیاسی و اقتصادی ایالات متحده کرد و با سرعتی عجیب مهمترین دغدغه سیاست خارجی کاخ سفید را به خود اختصاص داد. گزارش‌هایی هم که به نیکسون رئیس جمهور آمریکا می‌رسید نشان می‌داد صنعت نفت جهان دیگر در اختیار شرکت‌های آمریکایی نیست و این کشورهای نفتی هستند که به انحصار غرب پایان دادند. با دو برابر شدن واردات آمریکا، قذافی باز هم خبرساز شد. او در اول سپتامبر 1973 و در 4 سال روز کودتای لیبی 51% از سهم شرکت‌های نفتی را سرانجام ملی اعلام کرد. نیکسون خشمگین‌تر از گذشته سرهنگ را تهدید کرد که ممکن است با تحریم‌های آمریکا دیگر نتواند نفتی صادر کند. او در بیانیه‌ای قذافی را با نخست وزیر اسبق ایران مقایسه کرد و به او نوشت: همانطور که مصدق در سال‌های پیش تجربه کرد، نفت بدون بازار نتایج دلخواه را به بار نمی‌آورد. رئیس جمهور اما دچار یک اشتباه محاسباتی شد. او فراموش کرده بود شرایط دهه 70 میلادی با 20 سال گذشتهش کاملا فرق کرده است. در دوره او مصرف نفت جهان 2 برابر شده بود و برخلاف دهه 50 میلادی دیگر خبری از منابع جدید نبود. تریکی روی همین اشتباه دست گذاشت و قذافی را تشویق کرد به مسیری که انتخاب کرده با تمام قوا ادامه دهد. چرا که آمریکا در موقعیت شکننده‌ای قرار دارد و اگر جریان نفت قطع شود، روزگار واشنگتن سیاه می شود. همین نیز شد. سرهنگ با صحنه‌گردانی اوپک و نطق‌های آتشین خود از مهمترین عوامل افزایش 4 برابری بهای نفت لقب گرفت. اوج جسارت وی زمانی بود که در ماجرای تحریم صادرات نفت عرب به بلوک غرب، نخستین کسی بود که از تحریم سخن گفت. با تلاش‌های او و چند کشور دیگر، تحریم عرب در سال 1973 کلید خورد و صادرات نفت به غرب متوقف شد. ولی نرم شدن عرب در مقابل واشنگتن قذافی را خشمگین کرد. وقتی تحریم‌ها 1 سال بعد لغو شد، سرهنگ با حمله به انور سادات رئیس جمهور مصر و ملک فیصل پادشاه عربستان از موضع خود کوتاه نیامد و با خائن نامیدن آنها اسرائیل را همچنان بزرگترین دشمن عرب خواند. از نظر او پادشاهان ایران و عربستان آلت دست آمریکا بودند که منافع نفتی کاخ سفید را در اوپک تأمین می کردند. به ویژه عربستان که به همه پیشنهادهای لیبی برای افزایش قیمت نفت پاسخ منفی می دهد. 46th جلسه اوپک در حال برگزاری بود که یک تیم تروریستی با چند ساک دستی وارد ساختمان شدند و همه حاضران در ساختمان را به گروگان گرفتند. رهبری این گروه بر عهده ایلیچ رامیرز سانچز معروف به کارلوس بود. تروریست اهل ونزوئلا در همان ابتدای عملیات حساب جمشید آموزگار وزیر وقت اقتصاد و دارایی ایران و زکی یمانی وزیر نفت عربستان را از سایرین جدا کرد و تا آخرین لحظه راضی به آزادیشان نشد. نفرت او از ایران و عربستان شبیه حسی بود که قذافی داشت. انزجاری که باعث شد تا فقط زیر صندلی آنها بمب کار گذاشته شود. این واقعه جهان را در شوک بزرگی فرو برد. کسی نمی‌دانست تروریست‌ها چه می‌خواهند، به ویژه از نمایندگان دو کشوری که در پازل آمریکا بازی می‌کرد. کارلوس می‌گفت هر کسی را آزاد کند، آموزگار و یمانی را رها نمی‌کند و می‌خواهد جان آنها را بگیرد. او بر سر موضعش هم با کسی شوخی نداشت، اما سرانجام با وساطت الجزایر به این کشور پرواز کرد و با عصبانیت مجبور به آزادی آن دو نفر شد تا شاید بتواند به همراه گروهش جان سالم به در ببرد. ماجرای گروگانگیری در اوپک پایان یافت، ولی بسیاری از کشورها قذافی را کارفرمای این واقعه معرفی کردند. اقدامات سرهنگ این بار در آمریکا صدا کرد. درست در روزهایی که قذافی میگفت توانسته تا بالاترین سطح از سیاستهای دشمن خود نفوذ کند، با حساس شدن افکار عمومی، ناگهان تجارت سری برادر رئیس جمهور ایالات متحده با لیبی سر از رسانه‌ها درآورد و موضوع تهاتر نفت این کشور با 8 فروند هواپیمای C-130 همه را شوکه کرد. این اتفاقات به قدری او را در موضع قدرت قرار داده بود که آمریکا را تهدید کرد اگر سیاست‌های خود را تغییر ندهد، صادرات نفت به ایالات متحده را متوقف می‌کند. ولی یک اتفاق تلخ کار دستش داد. رئیس جمهور جدید ایالات متحده به محض آنکه قدرت را در دست گرفت، لیبی را تحریم کرد و با تعطیلی سفارت آمریکا در این کشور به دیپلمات‌های قذافی 3 روز وقت داد تا خاک آمریکا را ترک کند. ریگان مانند کارتر با قذافی مدارا نکرد. اون افغان ششم آمریکا را به اطراف لیبی فرستاد تا با برگزاری یک مانور نظامی به سرهنگ نشان دهد دوران سابق تمام شده است. قذافی هم جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد که با موشک‌های آمریکا منهدم شد. چند ماه بعد، یعنی در فوریه 1982، ایالات متحده دایره تحریم‌ها را تنگ‌تر کرد. هم واردات نفت از لیبی ممنوع شد و هم فروش تکنولوژی‌های نفتی به این کشور. تحریم‌هایی که هدف اولیه‌اش فروپاشی صنعت نفت ترابلوس بود. لیبی در آن روزها کمتر از 150 هزار بشکه نفت به آمریکا صادر می‌کرد که در ناچیز بودنش تردیدی وجود نداشت. از اقبال بد قذافی، تولید جهانی نفت هم با افزایش چشمگیری همراه شد و قیمت‌ها را به پایین‌ترین سطح خود رساند. کاهش تولید و فروش نفت لیبی اقتصاد این کشور را تضعیف کرد تا واشنگتن به دنبال بهانه‌ای برای پایان دادن به حکومت قذافی باشد. این بهانه در سال 1986 به دست ریگان افتاد. در این حادثه 2 تبعی آمریکایی کشته شدند. ریگان باز هم لیبی را نشانه گرفت. جنگنده‌های آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم وارد آسمان ترابلوس شدند و 5 هدف اصلی از جمله مقر قذافی را بمباران کردند. 2 سال پس از این جنگ کوتاه، پرواز شماره 103 شرکت هواپیمایی پانامریکن که از لندن به سمت نیویورک در حال حرکت بود، روی هوا و در منطقه لاکربی اسکاتلند منفجر شد. آمریکا و انگلستان لیبی را مسئول کشته شدن 270 نفر معرفی کردند، اما قذافی آن را توطئه‌ای علیه خود می‌دانست. در سال 1991 آمریکایی‌ها سرانجام این پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل بردند. واشنگتن معتقد بود 2 تن از نظامیان لیبی مسئولیت طراحی و هدایت عملیات تروریستی لاکربی را بر عهده داشتند. در ژانویه 1992 سازمان ملل با پذیرش این ادعا از لیبی خواست علاوه بر تحویل متهمان، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان را هم آغاز کند. با رد این درخواست از سوی قذافی، شورای امنیت تحریم دیگری را علیه لیبی وضع کرد. بر اساس این تحریم که شبیه تحریم سال 1982 آمریکا بود، صادرات هر گونه فناوری نفتی به این کشور ممنوع شد. در ابتدای دهه 90 میلادی، تولید نفت لیبی به زیر 900 هزار بشکه سقوط کرده بود. ولی قذافی در مقابل تولید خود را به 1,300,000 بشکه افزایش داد. آمریکا که با پایش دقیق وضعیت اقتصادی لیبی تحریم‌ها را با سرعت بیشتری به پیش می‌برد، در 5 اوت 1996 قانون دیگری را علیه قذافی به کار گرفت. قانونی که کنگره تصویب و کلینتون امضایش کرد، هر گونه سرمایه گذاری بیش از 40 میلیون دلاری را در صنعت نفت کشورهای لیبی، ایران و سودان ممنوع می‌کرد. این تحریم تکمیل کننده که سناریویی بود که می‌خواست تولید نفت لیبی را به صفر نزدیک کند. وابستگی 90% ترابلوس به درآمدهای نفتی، بزرگترین نقطه ضعف این کشور در مقابل آمریکا بود و همین اتکای بزرگ به طلای سیاه، اراده واشنگتن را برای هدف قرار دادن نفت این کشور بیشتر کرد. کاخ سفید می‌خواست لیبی نه نفتی برای فروش داشته باشد و نه توانی برای تولید. در چنین وضعیتی قیمت نفت هم با سقوط همراه شد و شرایط را برای قذافی سخت‌تر کرد. با توقیف همه پولی که لیبی در خارج از کشور داشت، اوضاع اقتصادی به قدری وخیم شد که سرانجام قذافی تصمیم سختش را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی گرفت. سرهنگ برای پایان دادن به این شرایط همه چیز را پذیرفت و پس از 7 سال تفره رفتن، 2 متهم حملات تروریستی را برای محاکمه در دیوان لاهه به دولت هلند تحویل داد. شورای امنیت هم در پاسخ به تصمیم او، تحریم‌های سال 1992 خود را به حالت تعلیق درآورد. قذافی به گمان آن که مشکلاتش در آستانه برطرف شدن است، با بهانه دیگری مواجه شد. این بار نوبت سلاح هسته‌ای بود. آمریکا می‌گفت لیبی در حال حرکت به سمت ساخت سلاح کشتار جمعی است و اگر می‌خواهد تحریم‌ها پایان یابد، باید تأسیسات هسته‌ای خود را جمع‌آوری کرده و همه چیز را تحویل دهد. با وجود اینکه تأسیسات هسته‌ای لیبی بسیار کوچک، ابتدایی و غیر خطرناک بود، اما اشغال عراق قذافی را بیشتر از گذشته ترساند. هراس او زمانی بیشتر شد که جان بولتون، معاون وقت وزیر امور خارجه آمریکا، گفت سرنگونی صدام پیام روشنی برای کشورهایی است که به دنبال ساخت سلاح‌های کشتار جمعی هستند. ترابلوس نگران از آینده خود، به این خواسته واشنگتن هم تن داد و خود را تسلیم خواسته دیگر آمریکا کرد. اما این کافی نبود. قذافی منتظر لغو تحریم‌ها باز هم با پرونده دیگری از سوی بوش مواجه شد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت تا زمانی که سایر رفتارهای لیبی تغییر نکند، خبری از برداشتن تحریم نیست. قذافی این مرتبه هم کوتاه آمد. او که می‌خواست با لغو تحریم‌ها جریان تولید نفت و گاز کشورش را از سر بگیرد و دوباره صاحب ثروت شود، به همه شرط‌های بوش پاسخ مثبت داد. اما داستان هنوز هم ادامه داشت. کاخ سفید در بهانه بعدی روی مسائل داخلی لیبی دست گذاشت و اعلام کرد در شرایطی تحریم‌ها را لغو می‌کند که قذافی اصلاحات را آغاز کند و طبق خواسته ایالات متحده کشورش را اداره کند. قذافی به این مطالبه هم نه نگفت. بخش قابل توجهی از اسناد و سلاح‌های لیبی در تاریخ 27 ژانویه 2004 به آمریکا منتقل شد. پس از این همکاری، لیبی از دایره قانون تحریمی به نام داماتو خارج شد تا آمریکا با خاطری آسوده به هدفی بزرگتر مشغول شود. هدفی به نام نفت خام. آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، به بزرگترین ذخایر نفت آفریقا نیاز داشت. در ابتدای قرن 21 که مصرف روزانه نفت در ایالات متحده به 20 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده بود، گزارش‌های محرمانه دیکچنی، معاون رئیس جمهور، می‌گفت تنها راه تأمین امنیت انرژی آمریکا دسترسی به منابع بزرگی همچون ذخایر نفت لیبی است. با اشاره واشنگتن، شرکت‌های نفتی برای تحقق برنامه‌های آمریکا به لیبی رفتند و قراردادهای جذابی را با این کشور امضا کردند. نتیجه هم موفقیت‌آمیز بود. طی مدت کوتاهی میزان صادرات نفت لیبی به ایالات متحده 5 برابر شد و متحدان آمریکا در اروپا هم نفت بیشتری از قذافی خریدند. ترابلوس میبایست در حوزه تولید گاز هم به کمک سیاست‌های آمریکا می‌آمد. کاخ سفید که متوجه افزایش صادرات گاز روسیه به اروپا شده بود، بخشی از سرمایه گذاری کشورهای غربی را راهی میدانهای گازی لیبی کرد. با برنامه های ایالات متحده، تولید گاز لیبی در کمتر از 7 سال به بیش از 3 برابر افزایش یافت و خط لوله گرین استریم با طول 540 کیلومتر گاز این کشور را به جنوب اروپا رساند. با وجود اینکه نفت و گاز لیبی به طور کامل در اختیار آمریکا قرار گرفته بود، اما واشنگتن این اعتماد سازی از سوی قذافی را کافی نمی دانست تا روزهای سیاه به سرعت برای سرهنگ فرا برسد. با سرایت انقلاب‌های عربی به لیبی، قذافی برای خاموش کردن اعتراضات مردم وارد عمل شد. در مقابل رهبران غرب با حمایت از تظاهر کنندگان قذافی را شگفت زده کردند. اوت 2011 اوج هماهنگی میان شورشیان لیبی و ناتو بود. ماهی که حملات منظمتری به مواضع دولت قانونی این کشور صورت گرفت و قذافی انگیزه این حملات را به درستی تشخیص داد. قذافی در شهر مصراته توسط شورشیان دستگیر و به دست آنها کشته شد. آمریکا برخلاف سالهای گذشته دیگر به نفت ارزان و فراوانی منابع نیاز نداشت. رویکرد آمریکا روی افزایش تولید از ظرفیت‌های داخلی خود متمرکز شده بود و برای آنکه بتواند به هدفش برسد، بهای نفت باید افزایش می‌یافت، زیرا هزینه تولید نفت در آمریکا گران‌تر از سایر مناطق جهان بود. برای بالا رفتن قیمت نفت، بازارها باید به گونه‌ای تنظیم می‌شدند که نفت اضافه‌ای در جهان وجود نداشته باشد. نفت اضافه به معنای پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و کاهش قیمت نفت بود. در برنامه کاخ سفید، لیبی نخستین کشوری بود که باید در این استراتژی ایفای نقش می‌کرد. آمریکایی‌ها حذف حداقل 1,000,000 بشکه از ظرفیت این کشور را نشانه رفتند تا روند افزایش قیمت حفظ شود. برای تحقق این موضوع، لیبی نمی‌بایست رنگ آرامش و ثبات به خود می‌گرفت و برای پیاده‌سازی این ایده چه کسی بهتر از یک ژنرال بازنشسته؟ پاییز سال 2014، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یک ژنرال کهنه‌کار را در لیبی پیاده کرد. خلیفه حفتر که روزگاری یکی از فرماندهان عالی رتبه قذافی بود، از میانه دهه 80 میلادی در صدد فرصتی برای کشتن او بود. CIA با کشف حفتر او را به مخالفان سرهنگ در کشور چاد رساند تا فرماندهی جنگ علیه لیبی را بر عهده بگیرد. اما این عملیات شکست خورد و آمریکایی‌ها او را به ویرجینیای غربی منتقل کردند. ژنرال پس از 30 سال باید به کشورش باز می‌گشت. برای آنکه لیبی همچنان درگیر جنگ داخلی شود، CIA مناطق شرق لیبی را به او سپرد. مناطقی که بیشتر نفت این کشور در آنجا تولید می‌شد. حفتر از سال 2014 صاحب نفت شد و با حمایت پنهان کاخ سفید ارتش ملی را پدید آورد. سپس در مقابل دولت وفاق ملی لیبی که مورد تایید نهادهای بین المللی و سازمان ملل بود، دولتی دیگر تشکیل داد و مانع تولید و صادرات نفت شد. از سالی که او به کشورش بازگشت، تولید نفت لیبی به زیر 400 هزار بشکه در روز سقوط کرد. درست در روزهایی که آمریکا با افزایش تولید در حال کاهش شدید واردات خود بود. حاکمیت دوگانه‌ای که از سال 2014 در شمال آفریقا تشکیل شد، برنامه آمریکایی بود که به تناسب تغییر استراتژی نفتیش نمی‌خواست نفت لیبی اخلالی در برنامه‌هایش ایجاد کند. با مهره‌ای به نام حفتر، فلکه نفت لیبی در واشنگتن تنظیم می‌شود و این آمریکاست که تشخیص می‌دهد چه زمانی لیبی باید تولید نفتش را افزایش یا کاهش دهد. بی‌دلیل نیست که لیبی نباید رنگ آرامش را به خود ببیند.
برنامه حکومت سیاه نفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ایف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو صدای